رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث طب سنتی و طب جدید چند تا سؤال مطرح کردیم که پاسخ این سوالات رو دادیم. چند تا سوال دیگه باقی مونده که اینها رو باید مطرح کنیم پاسخشو بدیم، اما یک سوالی رو مطرح کردیم که پاسخش نیمه کاره موند. این سوال چون خیلی مهم هست و پاسخش هم خیلی مهمتر هست و به درد دوستان میخوره در هر جایی که باشن، خانم ها، آقایون و اونایی که از فضای مجازی صدای ما رو دارن میشنون و با این 10 دقیقه تأخیری که حدوداً کلاس رو به خاطر نبودن برق شروع کردیم و عذرخواهی هم میکنیم از دوستانمون که جای دیگه الان برق دارن، ما اینجا نداشتیم. این سوالو دقت بکنین، من یک بار دیگه سوالشو مطرح میکنم و اون چیزایی رو که گفتیم خیلی خلاصه در 2-3 دقیقه تکرار میکنم، بعد ادامه بحث رو انشالله براتون خواهم داشت. سوال این بود، گفتیم که آیا نسبت دادن داروهای گیاهی و چگونگی درمان اونها به معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و سپس نامیدن دارو به نام اونها کار صحیحیه؟ مثلا ما بیایم بگیم بخور حضرت مریم سلام الله علیها، داروی امام کاظم علیه السلام، داروی امام جواد علیه السلام، درمان امام رضا علیه السلام، یا هر چیزی نسبت به پیغمبر بدیم، اصلا این کار صحیح هست یا نه؟ در جواب گفتیم که خیر. بعد دلیل آوردیم، گفتیم چرا که ما نمیدونیم واقعا این دارو دستور اون امام معصوم بوده یا نه، و توجه دادیم دوستان رو به این که گفتیم اولا ادعی برای سودجویی این کار رو میکنن، یعنی به وسیله نام ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ارتزاق میکنن، که بحث ارتزاق کردن به نام معصومین در کتاب بهار کافی، در کتاب میزان الحکمه که کتاب هم عصر خودمونه نوشته جناب آقای محمدی ریشهری، زحمت کشیدن و دوستانی که تحت نظر ایشون بودن این کتابو نوشتن، حالا کتاب ناقص هست، باید انشالله خود ایشون و دوستان زحمت بکشن کتابو کامل کنن که خیلی باقی سالات خیلی خوبی خواهد بود. اونجا بحث ارتزاق به نام معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مطرح شده که چه گناه بزرگی داره که کسی به نام معصومین مردم رو سرکیسه بکنه، خدایی نکرده، و از مردم پول بگیره. تو همین بحثا تو سایت‌ها ببینید مثلا چیزی درست شده به نام حرز امام جواد، که کسی گفت من حرز امام جواد رو بستم، وضعم خوب شد، فلان شد، بعد کلی از این حرزها میفروشن. این درست نی، کار درست نی، با نام امام جواد و امام حسین و با نام امام اول و دوم و پنجم و دهم و دوازدهم و اینا نباید انسان کاسبی کنه، نام اینا مقدس‌تر از این حرف هاست. ببینید چرا قسم راست هم در فقه شیعه مکروه هست و قسم دروغ اگر که کسی به نام الله تعالی بخوره فلان اینا گناه کبیر است و بعضی جاها فرمودن کفاره هم داره. برای اینکه شما مثلا یه جفت جوراب بخواید بفروشی بگی به خدا، به امام حسین، به خود امیرالمومنین، من مثلا این جوراب رو خریدم مثلا 5000 تومان، خب این ارزش اون امام همام رو که حجت خدا هست شما داری پایین میاری، خودت با دست خودت داری پیشوای معصوم خودت رو داری از نظر ظاهری داری نابودش میکنی، داری تخفیف میدی، خفیفش داری میکنی، خارش داری میکنی، این کار صحیح نیست. و این تو این سایت ها شما میدونید مثلا هرز نام امام جواد انقدر تومن بیایم بخریم ببندیم، این کار صحیح نیست. این حالا تو همون کتاب میزان الحکمه شما رجوع کنین، احادیثش هم آورده، من اینجا وقت نداشتم نیاوردم، برای شما خواستین وقت منم برای شما میارم. و گفتیم اولا یه عده‌ای اصلا آمدن دارن ارتزاق میکنن، ثانیا یه عده‌ای هم ساده لوح هستن، یعنی با توجه به احادیث وارده در کتب شیعه تصور میکنن که اگر با رجوع به این گونه احادیث بدون در نظر گرفتن صحت یا عدم صحت آنها، اینها دارن نشر معارف اهل بیت رو میکنن، در حالی که اینطور نیست. اینو گفتیم، این ثانیانش هست، یعنی عده ساده لوحن خیال میکنن هر چی تو کتاب بهار الانوار نوشته شده یا در کتاب الکافی نوشته شده یا در کتاب وسائل شیعه نوشته شده همه درسته، و رضا همه رو بلا استثنا میان نقل میکنن، میگن آقا اینا حدیثه و این ما نشر معارف اهل بیت میکنیم، در حالی که این کار صحیح نیست. حالا عرض میکنم خدمتتون، ثالثاً گفتیم اگر فلان دارو به نام معصومین واقعا دستور اون حضرات باشه، آقایون دقت کنن، خانم ها دقت کنن، من تعجب میکنم چطور بعضیا این دقت رو ندارن، باید هر کسی که استفاده میکنه این شفا حاصل پیدا کنه، در حالی که خیلی از این داروها رو استفاده کردن، خیلی هم خوب شدن، خیلی هم خوب نشدن، و این اعتبار اگر ما بگیم این 100% مال فلان امام هست، اعتبار معصومین رو نزد مردم از بین میبره، و دشمنی که خواستهاش اینه که معصومین نزد شیعیان اعتبار لازم رو نداشته باشن و از دست بدن. این راحت به این نتیجه که دلش میخواد رسیده دشمن دیگه، چی بهتر از این؟ پس این ثالثنش بود. رابعاً گفتیم که احادیث بسیار زیادی به نام معصومین در ارتباط با طب اسلامی امروزه در دسترس ماست، دقت بکنید، لکن ما نمیدونیم که آیا به واقع همه اونها از لسان اون حضرات صادر شده یا خیر، ما اینو نمیدونیم واقعا، و برای این کار مجبوریم مثل احادیث دیگه با اونها برخورد بکنیم. یعنی چه کار بکنیم؟ یعنی بیایم اسناد اینها رو، سندهای اینها رو مورد بررسی قرار بدیم با ابزارهایی که فقهای ما دارن برای احادیث فقهی چی میکنن، احادیث دیگر هم ما بلد بشیم این کار بکنیم. البته متخصص میخواد، هر کسی نمیتونه این کار بکنه، ولی خب متخصص هم اینجوری که حتما خیلی پیچ و خم داشته باشه، نه، ما الان یه کلاسی تو خود مؤسسه گذاشتیم، انشالله اولین فارغ التحصیلان تخصصی در حدیث شناسی انشالله تا یک سال آینده انشالله در دسترس خواهم بود، برادرها و خواهرها که متخصص این کار باشه. ما باید مثل اون متخصصین به قرآن رجوع کنیم، به سنت واقعی پیغمبر که اطرت هست رجوع کنیم، به اجماع علما رجوع کنیم، به عقل رجوع بکنیم و ببینیم که اینها مخالفتی با این حدیثی که ما میخوایم بخونیم نداشته باشه. دقت بکنید، اینها ابزارهایی که نزد ما هستش، ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب اینجا قبل از اینکه حالا اون یه تیکه بحثو کردیم، خوب دوستان دقت بکنن، چون مخاطبین ما خوشبختانه اهل علم هستن، اهل فضل هستن، عضو خود این مؤسسن یا به نحوی با مؤسسه آشنا شدن که خب به هر حال اهل پژوهش و تحقیقن. دقت بکنید، اگر ما دارویی دیدیم که به اسم امام جواد علیه السلام، به اسم امام رضا، به اسم امام هفتم امام مسعود جعفر علیه السلام در جایی ذکر شده، یا مثلا چیزی به نام حضرت زهرا هست فلان اینا، خیلی ما بخوایم دیگه اصرار داشته باشیم در این زمینه، میتونیم بگیم آقا داروی منسوب به امام هفتم، داروی منسوب به امام هفتم، داروی منسوب به امام نهم، این نسبت داده شده. منسوب یعنی نسبت داده شده با سین. اما آیا 100% این داروی امام جواده؟ داروی امام جواد با داروی منسوب به امام جواد، این دو تا معقول است، فرق میکنه با هم دیگه. ما رو داروی، ما اگه گفتیم داروی منسوب به امام جواد، دیگه بر گرده ما نیست که اگه ما مردیم از همون سوال کردن آقا برای چی شما گفتین داروی امام جواد، امام جواد همچین دارویی نداشته، ما میگیم آقا ما گفتیم ما داروی منسوب به امام جواد نسبت داده شده است، از همون ساقط میشه این مسئله، مؤاخذه اینجوری نمیشه. اما اگه اینو نگفتیم مؤاخذه میشیم که آقا شما به چه دلیلی گفتین دارو مال امام جواد یقین داشتی به امام؟ ما که یقین نداریم که. خب ببینید در این زمینه خوب توجه بکنید چی میخوام عرض بکنم. در این زمینه ما احادیثمون این بحثو ما کردیم، دوستانی که معلمین ما هستن، مدرسین ما هستن، اساتید، خانوم ها، آقایون، فضای مجازی ها، خوب دقت بکنید. در این مقطع زمانی اگه کاری دارید زمین بگذارید این مطلب رو خوب دقت کنید. ببینید اینی که من خلاصه کردم براتون از میون صدها صفحه کتاب جمع کردم برای شما آوردم. احادیثی که بعد از رحلت پیغمبر، چه مال خود احادیث پیغمبر که اصطلاحاً بهش گفته می شود احادیث نبوی، یعنی احادیثی که پیغمبر از پیغمبر صادر شده، احادیث غیر نبوی مال شیعه است، یعنی احادیثی که از معصومین صادر شده، از امامان نورانی، از 12 امام صادر شده. بیشتر این احادیث هم مال امام باقر و امام صادق و امیرالمومنین سلام الله علیه است. کمترین حدیث رو از امام 12 ما داریم سلام الله علیه. خب این احادیث مال شیعه از اینها صادر شده. دقت کنید بعد از رحلت پیغمبر این احادیث شیعه. احادیث اهل سنت هم شما ببینید بعد از رحلت پیغمبر هرچی حدیث اهل سنت نقل میکنه تقریبا 199ش همه مال پیغمبره، یعنی از ائمه ما اهل سنت حدیث نقل نمیکنه، مگر اینکه بگه مثلا فلان کسه، فلان امام، امام شیعه اسمشو بیاره، مثلا اونا به این صورت میگن جعفر ابن محمد از گفته من از پدرانم از پیغمبر نقل کردم، به این صورت اینا نقل کنن اهل سنت. بعضی وقتا هم اومده که مثلا خودشون گفتن خلیفه دوم اینجوری گفت، خلیفه اول اینجوری گفت، خلیفه سوم اینجوری گفت، مثلا فلان صحابی پیغمبر اینجوری گفت، ابن عباس اینجوری گفت. اون یه درصد مال اینه. خوب دقت کنید این به این دو طریق حدیث به ما میرسه. حالا گوش کنید، بعد از 1400 سال که امسال سال 1423 هستیم دیگه، درسته؟ 43 سالشو شما منها کنید، 1400 سال حدوداً این احادیث اینجوری به ما رسیده. حالا ببینید، یعنی مادم برای ما نقل کردم، پیغمبر در زمان خودش این حدیثی که داریم میخونیم از احادیث متواتر، حدیث متواتر یعنی حدیثی که هم شیعه نقل کرده هم سنی، هم افرادی که در درون اهل سنت و در درون شیعه هستن خودشون هم به تعداد زیادی این حدیث رو نقل کردن، به این تقریبا میگن حدیث متواتر. دقت بکنید، خیلی خودمونی داریم این معانی رو میگیم، بعدا به ما خورده نگیرید. پیغمبر در زمان حیات خودش یک مسئله ای رو بیان میفرماید به عنوان پیشگویی. حضرت میفرماید که دروغگویان از زبان من زیاد شده اند و پس از درگذشت من فزونی خواهند یافت. دروغگویان در زمان خود پیغمبر، دروغگوها اینا زیاد شده بودند اواخر عمر پیغمبر. حضرت میفرماید بعد از درگذشت من اینا زیادتر خواهند شد. بعد حضرت میفرماید آن کس که بر من دروغ ببندد برای خیش جایگاهی از دوزخ آماده سازد. دقت بکنید این تو خود مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 12 هستش. شیعه اینو نقل کرده، تو همین میزان الحکمه هم هست، بهار هست، کافی هم هست. خب حالا ببینید از دو شاخه به ما احادیث امروزه رسیده، یکی شاخه اهل سنته، یکی شاخه شیعه است. دقت بکنید، حالا اول اهل سنت رو من جمع جورش بکنم. اهل سنت 6 تا کتاب دارن که بهش میگن، 6 تا کتابشون رو بهش میگن صحاح. صحاح جمع صحیحه، صحاح جمع صحیحه، یعنی کتابی که هرچه حدیث در این کتاب هست همش صحیحه، حدیث غلط نداریم. 6 تا کتاب هم هست. در میون این 6 تا کتاب 2 کتاب هست که صحیحین بهش گفته میشه، که رو این دوتا کتاب اهل سنت قسم میخوره و میگوید بعد از قرآن کریم، اونا دارن میگن ما این حرفا قبول نداریم، بعد از قرآن کریم دو تا کتاب هست که این دو تا کتاب صحیحین هست و این بعد از قرآن سالمترین و صحیحترین کتاب هست در روی کره زمین و روش قسم میخورن. حالا اون 6 تا کتاب چیه با اینا، اونو تو کلاس حدیث شناسی ما یه وقتی حالا خواستید تشریف بیارید من بهتون میگم چیه، یا اینجا خواستیم بحثش رو بکنیم بهتون میگم. اون دو تا که صحیحینه، یکیش همه شما بلدین بهش میگن صحیح بخاری که فردی به نام بخاری بوده که این کتابو نوشته، یکیش میگن صحیح مسلم نیشابوری که بهش میگن صحیح مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم. این دو تا کتابش میگن صحیحه. دقت بکن، حالا من میخوام بگم طریقه اهل سنت رو داریم میگیم، بحثمون اصلا چیز دیگه است، فقط توجه بکنیم چون زمانی نداریم. در کتاب بخاری، خود بخاری در مقدمه این کتاب می نویسه که آقا من وقتی خواستم این کتابو بنویسم رفتم، او داره میگه اصلا من به این کارا کار ندارم، اصلا به تعاریفی که اهل سنت از بخاری و مسلم کردن من کاری ندارم. دقت بکنید، دقت بکنید، میگه آقا بخاری تو مقدمه کتاب خودش میگه، میگه من رفتم 600 هزار حدیث رو حفظ کردم، یا حالا اهل سنت دارم براش میگن که آقا ایشون 600 هزار حدیث حفظ بوده. اگه شما از من خصوصی بپرسید من میگم این حفظ صحت نداره، ولی کاری نداره، ما داریم از گفته خود اینها استفاده میکنیم. میگه من 600 هزار حدیث رو حفظ کردم، از میان این 600 هزار تا حدیث روایات و احادیثی رو برگزیدم، اسم اونها رو صحیح نهادم، اسم اون احادیث رو. و اون احادیث میگه چند تا شد؟ میگه حدود 4000 تا شد، از بین چند تا آقا؟ 600 هزار حدیث، 4000 تا حدیث شد. حدودن 4000، این 4000 تا حدیث رو آوردم تو کتاب، گذاشتم کتاب صحیح، اسم خودم گذاشتم بود صحیح بخاری، این شده کتاب برادران اهل سنت. این یکی شده. احمد ابن حنبل که از همون 6 تا کتاب ها هست، حالا دقت بکنید من دارم برای شما اینم بگم، در مورد حالا اینو قبل از اینکه احمد ابن حنبل من بگم، مسلم هم در کتاب خودش اونم همین کارو کرده، یعنی از میون ده ها هزار حدیث یه چیزی حدود مثلا 4-5 هزار تا حدیث انتخاب کرده ورده تو این کتاب، شده کتاب صحیح مسلم، اونم همینطور، اونم تو مقدمه کتاب خودش نوشته. از میون اون 6 تا کتاب که من به شما گفتم که چون خیلی معروف هست، فردیس به نام احمد ابن حنبل که امام حنبلی ها هست، امام حنبلی ها، ایشون آمدن راجبش گفتن که خیلی خواستن بهش پروبال بدن، گفتن آقا ایشون 1,000,000 حدیث حفظ بوده. من شخصا قبول ندارم مطلب ها، لکن حالا ما گفته اونا رو داریم نقل میکنیم، کاری نداریم. میگن از میون اون 1,000,000 حدیث 30,000 تا حدیث رو از میون 1,000,000 حدیث انتخاب کرده، اینها رو توی یک کتابی به نام کتاب مسند احمد ابن حنبل جای داده. دقت بکنید 30,000 تا حدیث. خب پس اونجا 600 هزار حدیث مال صحیح مسلم، از میون چند هزار تا حدیث انتخاب شده بود؟ 4,000 تا حدودن. مسلم ده ها هزار حدیث، حدود 4-5 هزار حدیث هم اون انتخاب کرده کتاب خودش. احمد ابن حنبل 1,000,000 حدیث، ازش چند هزار تا حدیث انتخاب کرده؟ 30,000 تا، یعنی 970,000 تا حدیث ریخته دور. سوال، آقا این 1,000,000 حدیث و 600,000 حدیث و 10,000 حدیث بعد از پیغمبر چیز، اینها معلومه وقتی ریخته شده دور اونها هم بهش رسیدند که این درست این احادیث، پس معلومه که این احادیث شما به من جواب بدین چی بودن؟ جعلی بودن همه. سوال اینجا پیش میاد، کی اینا رو جعل کرده؟ چه کسانی اینها رو جعل کردن؟ سوال دوم، چه زمانی اینها جعل شده؟ پیغمبر خوش فهمود من الان زندم، پیغمبرم الان زندم هستم، در زمان حیات من دارن جعل حدیث میکنن و دارن به کی نسبت میدن؟ بله به خود پیغمبر دارن نسبت میدن. پیغمبر زنده است، دارن جعل حدیث میکنن، به خود پیغمبرم دارن نسبت میدن. پیغمبرم تونتون داره به اینا چی میکنه؟ آقا اینو من نگفتم، اینو من نفرمودم، اینو حرف من نیست. بعد از رحلت پیغمبرم که این فزونی پیدا کرده، یعنی رو شده 600 هزار حدیث به گفته اهل سنت، 1,000,000 حدیث، همه جعلی، همه جعلی. حالا دقت بکنید، خب چه کسانی جعل کردن، چه زمانی جعل شده، هدف اونها از جعل این احادیث چی بوده؟ خب اینجا یه نتیجه میگیرید، چون میخوایم بحث رو جمعش بکنیم. اکثر احادیثی که اهل سنت گفته میشه که اینها جمع شده بوده بعد از رحلت پیغمبر، اکثر قریب به اتفاق اینها جعلی بوده. بخاری میگه من فقط 4,000 تا حدیث تونستم صحیح جمع بکنم تو کتاب خودش. صحیح مسلم هم یه چیزی همین حدود، احمد ابن حنبل هم میون 1,000,000 حدود 30,000 تا حدیث، بقیه هم همه فاسد، همه دروغ. این ور قضیه هم دقت کنید که همین احادیث، گوش کنید اینجا رو، همین احادیثی که تو صحیحین هست و تو کتاب مسند احمد ابن حنبل هم هست، تازه همینا رو هم شما بعد میاری، بعضیاش انقدر خنده داره که اهل سنت علما خودشون هم میشستن به این کتاب، به این احادیث خندیدن، یعنی خودشون هم میشستن آقا اینام این مقدارش جعلی و دروغه. تازه اینا که اسمش گشتن صحیح، از بین خود این صحیح ها هم امیون اون 4,000 تا هم تازه تعداد زیادش اینا فاسده و صحیح نیست، واقعا دروغ جعله. امیون اون 30,000 تا مول احمد ابن حنبل هم همینطور، امیون مسلم نیشابوری هم صحیح مسلم هم همینطور، اصلا احادیث واقعا به درد نمیخوره، چرت و پرتای خیلی نابجایی هست که حالا من اینجا بحثمون نیست، براتون میخوندم، واقعا شما میشستی میخندیدین که اینها این چطور این چرت و پرت اجازه دادن تو کتاب خوشون بیاد. این مال اهل سنت میشه. میایم سراغ شیعه. من اون بحثی که میخواستم بکنم اینجاست. سوال میشه که خب آقا با احادیث سنت رو ما سنی ها رو گذاشتیم کنار، چه احادیثی از اهل سنت ما انتخاب کنیم به عنوان شیعه؟ بنده به شما میگم که به عنوان نیمه متخصص این کار به شما میگم احادیثی رو از اهل سنت انتخاب کنید که با قرآن، یعنی همون ابزارها، با اطرت پیغمبر، با قرآن، با احادیث معصومین خودمون، با عقل، با اجماع علما مخالفت نداشته باشه. ببینید چند تاش میمونه. این مال اهل سنت. شما شیعه اولین کتابی که در زمان غیبت سقرا، یعنی سال 255 هجری قمری، امام زمان اسلام به دنیا اومده، عده‌ای از علما فرمودن که سال 260 هجری، دقت کنید، سال 260 امام حسن عسکری علیه السلام سن 5 سالگی امام زمان علیه السلام بوده، امام حسن عسکری از دنیا رفته. خوب توجه کنید، این بحث امروز به درد همتون میخوره. 5 سالش بوده از دنیا رفته. بعضیا گفتن که همون زمانی که امام زمان به دنیا اومده، شیخ کلینی هم به دنیا اومده، سال 255 همون زمان بوده. بعضی‌ها گفتن نه، آیت الله خویی رحمت الله علیه می‌فرماید در کتاب رجالش، اونجا می‌فرماید که نه آقا، ما قائلیم به این که مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه در سال 260 هجری به دنیا اومده. ایشون اینو میگه، ما می‌گیریم 260 هجری، یعنی امام زمان 5 ساله بوده، شیخ کلینی به دنیا اومده تازه، بنابر گفته آیت الله خویی. سال 260 امام حسن عسکری سالی که از دنیا رفته، شیخ کلینی به دنیا آمده. شیخ کلینی تا چه زمانی زنده بوده؟ تا سال 329، 260 و 40 سال این ور، 29 سال هم اون ور، میشه 69 سالگی حدودن بوده که وفات کرده. یه خود اختلاف تو زمان ولادت و وفاتش هست، وفات کرده. دقیقا تو همین سال 4 نائب از طرف امام زمان اومده، اون 4 نائب خاص که با امام زمان در ارتباط بودن، که دیگه بعدش کلن ارتباط قطع شده، به این صورت نواب قطع شده. 4 نائب اومده که بهش اصطلاحا میگن از سال 260 اصطلاحا تا سال 329 بهش میگن غیبت چی؟ سال غیبت صغرا. بعدش هم غیبت کبرا شروع شده از سال 329 به بعد. تا سال 329 که غیبت صغرا هم 4 نائب اومدن، آخرش علی ابن محمد سموریه، خود حضرت بهش نامه میسه که 6 روز دیگه بیشتر زنده نیستی، چی جمع کن مهرتو خورد کن، همه رو بین ببر فلان اینا، چی بکن آماده برای مرگ شو، 6 روز دیگه میمیره، تموم میشه. بعدش چی میشه؟ بعدش هیچ کی معرفی نکن، هر کی دیگه میاد دیگه باید مردم رجوع کنن به مراجع با این شرایط که ما میگیم میشه غیبت کبرا تا حالا طول کشید. شیخ کلینی رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه الشریف، ایشون تو این زمان به دنیا میاد، شروع میکنه فعالیت علمی خودشو انجام دادن. یه دونه از فعالیت علمیش کتابیه که 20 سال زحمت میکشه. خواهش میکنم چرت مرت نزنید، اینو خوب گوش کنید که بحث تکرار نمیشه. 20 سال زحمت میکشه، 20 سال کتابی مینویسه به نام کتاب الکافی. این کتاب کافی خودش شامل سه بخش، یه بخشش اصول کافی، همونه که همه ما بعضیمون تو خونه هامون داریم یا تو کتاب خونه ها هست. یه بخشش بهش میگن فروع کافی. فروع کافی چون یه کتاب درسی و فقهی فقط هست، مسائل استدلالی فقهی توش هست، اصلا دم دست من و شما نیست، چون به درد من و شما نمیخوره. تو کتابخونه بعضا اختصاصی هست، تو حوزه‌های علمیه هست. یه کتاب هم داره که به نام روزه کافیه که اونم یکی دو جلده، حالا قدیم چاپ شده و حالا بیشتر ممکنه جلد مجلد داده شده باشه. اینم کتابیه که تاریخی، اخلاقی و اجتماعیه، کتاب خیلی قشنگیه. خدا کنه که کسی بیاد و این روزه کافی رو سلیس و روانش کنه، در اختیار همگان قرار بده. البته این کارم بکنه، بازم کسی از ایرانیا خوشبختانه و متاسفانه کتاب اصلا نمیخونن. حالا اون خوشبختانه و متاسفانه خودش جای بحث داره. عرض به خدمتتون این که این سه بخش، کل اینا رو بهش میگن کتاب الکافی. تو این کتاب الکافی که 20 سال از سال 295 شروع کرده مرحوم کلینی به نوشتنش تا سال 315 طول کشیده. این کتاب وقتی که نوشته شده، خب چند هزار حدیث در این کتاب هست، حدود شاید اینی که حالا من یادداشت کرده باشم، یه صلواتی بفرستید. شاید بگیم مثلا کتاب کافی حدود 16 هزار حدیث داشته باشه، شاید این حدود حدیث داشته باشه. خب اینجا سوال میشه که آقا ایشون شیعه بوده، زمان غیبت صغرا نزدیکترین زمان به امام معصوم هم بوده. دقت بکنید، حالا یا 4 تا نائب خاص امام رو هم دیده، چون توی شهر ممکنه نبوده باشه دیگه، یا 4 تا رو ندیده. دقت بکنید، انقدرم کتابشو زحمت کشته نوشته که بعضیا بعدن نشستن این حرفو درآوردن راجع به کتاب کافی، گفتن امام زمان علیه السلام راجع به کتاب کافی گفته الکافی کافن لشیعتنا، کافی دیگه برای شیعه ما کافیه. اینا حتی علما اومدن بالا منابرم گفتن کتابشون نوشتن، اما هیچ کدوم نتونستن ثابت کنن که واقعا امام زمان همچین حرفی زده. هیچ کدوم نتونستن ثابت کنن، چون حالا دقت بکنید، چون دلیل ندارن اصلا، که معلوم نیست حرفو کی ساخته و پرداخته اومده این حرفو زده. علما اومدن بعضن مثل محدث نوری مثل دیگران اومده این حرفو رد کردن، گفتن آقا ما دلیل نداریم که امام زمان این حرفو زده، باید حرف دلیل داشته باشه، بی دلیل که نمیشه گفت. اینو کسی ساخته از خودش، یه کتاب خوبی اینو گفته، ولی مال امام زمان نیست، چون دلیل ما نداریم. حالا این کتاب کافی نزدیکترین کتاب به زمان امام معصوم که امام عسکری باشه، در زمان خود حیات امام معصوم که امام زمان باشه، در زمان 4 تا نائب، دقت بکنید همه اینا بوده دیگه، نزدیکترین کتاب جامع حدیثی شیعه است که تو این زمان خیلی خوب نوشته شد. در تقوا و مسئله علم، تبحر علمی شیخ کلینی هم که اصلا دیگه لازم نیست آدم صحبت بکنه. بعدها یک فردی هم عصر خودمون، یعنی در عصر ما بعد از سال 329 شما کم بکنید از 1443 کم بکنید، گذشت تا این 10 بگو مثلا 50 سال اخیر، تو این 50 سال اخیر یک فردی آمد به نام آقای محمد باقر بهبودی، یه فرد محقق و پژوهشگر، بعدش کتاب کافی رو خوب گذاشت جلوش، خوب نگاه کرد، دید آقا همه این احادیث کتاب کافی، خب احادیث هست اینجا ولی نمیتواند همه احادیث کافی درست باشه. دقت بکنید، بعد چیکار کرد ایشون؟ گفتش که آقا من اگر با ابزار قرآن و سنت و اجماع و عقل و اینها بخوام سراغ همه این احادیث مثلا برم، من دارم عرض میکنم نشست بررسی کرد یه چیزی حدود مثلا 4-5 هزار تا حدیث رو از میون این احادیث انتخاب کرد. اسم کتابی نوشت به نام صحیح الکافی یا گزیده کافی، که خود یه با حوزه علمی هم خود یه خود درگیر شدن اینا، چون حوزه گفتش که آقا این کاری که شما میکنید مثلا کتاب کافی زیر سوال میره فلان، اینا دیگه نذاشتن و چاپم نشد. من یه سری شد چاپ قدیم دارم، چاپ جدیدم دیگه نذاشتن بشه. این چی رو به ما میفهمونه؟ این به ما میفهمونه که حالا غیر از این مطلب، خود علما هم الان یکی از علمای عصر حاضر جناب حجت الاسلام مرحوم حسین استاد حاج شیخ حسین انصاریان هست، ایشون آمده یه کار خوبی انجام داده، کتاب اصول کافی رو، نه کل کافی رو، کتاب الکافی نه، اصول کافی که راجب خداشناسی و ایناست، فروع کافی، فقهیه، روزه کافی هم بود. کتاب اصول کافی ایشون اومده شروع کرد یک ترجمه سلیس و روانی کرده، خیلی جالب، که سریش هم 250,000 تومان اخیراً میفروختن، خیلی قشنگم چاپ کردن، خیلی قشنگ تمیز خوبم نوشته، ایشون هم واقعا زحمت کشید، خدا خیرش. حالا کتابای صدوق هم، مرحوم صدوق هم داره همین کارو باش میکنه. خوب این کتاب رو ایشون نوشته، من نگاه میکردم دیدم بعضی از احادیث رو نوشته آقا ما این احادیث را نمیفهمیم، ذهن این احادیث آقای انصاریان نوشته، این رو باید خود معصوم باشه برای ما توضیح بده، ما نمیفهمیم حدیث. ایشون خیلی احتیاط کرده، نگفته این حدیث ممکنه اصلا واقعا صحت چی نداشته باشه، احتیاط کرده گفته ما حدیث رو نمیفهمیم. اینو توی کتاب همین اصول کافی که الان چاپ شده نوشته. آقای بهبودی خیلی محکم مده کده گفته آقا خیلی نهادیست اصلا صحیح نیست تو کتاب کافی یه سریش، و به نظر من انقدرش صحیحه. بعضی علما گفتن آقا حرف شما هم صحیح نیست، حرف اونا مثلا صحیح نیست. به هر حال گفتن همه احادیث کتاب الکافی نمیتونه صحیح باشه، چون این آمدن بررسی کردن یعنی گفتن اینجور نیست. چه مقدارش میتونه صحیح باشه؟ اینو گفتن آقا اون مقدارش که ما مثلا گرفتیم مثلا از این کل کتاب کافی مثلا 2/3 صحیحه، مثلا بقیهشو نمیتونیم اعتماد بهش نمیتونیم بکنیم. اینم مال کتاب شیعه، دقت بکنی. در عین حال که ما باید انقدر ظرفیت داشته باشیم، دقت کنید، ظرفیت داشته باشیم که بدانیم همه این حرفایی که ما میزنیم چیزی از ارزش کتاب کافی کم نمی کند و از ارزش کاری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه اون موقع کرده، یعنی سال 295 شروع کرده به نوشتن این کتاب، 1200 سال پیش، خیلی کار بزرگی کرده. این ابزارهایی که امروز از اون روز نبود، این چجوری مرد گشته این احادیث رو از دل اون همه حدیث جدی که من برای شما گفتم 1,600,000 فلان اینا رو نشست این احادیث رو خود در آورد. خب این یک عالم شیعه است که انقدر زحمت کشته، 20 سال هم زحمت کشته. یکی دیگه از علمای شیعه، اینو خود سری میگیم عذرخواهی میکنیم چون وقت وقتو بعد دیدیم امروز میخوایم مرسی خانی هم بکنیم، یه توسلی پیدا کنیم، دقت بکنید به این تیکای آخر، خانوم هم دقت کنن، آقایون هم همتون. بعدها در سال مثلا شاید حدود 1,000 سال پیش، یه خود کمتر 900 خورده سال پیش، یک فردی آمد به نام محمد باقر مجلسی اعلی الله مقامه الشریف. ایشون پدرش هم عالم بود، فرزندانش هم عالمن. الان شما برید اصفهان یه جا مزار ایشون هست، پدر بزرگ، پدر، پسر، سه تا بغل هم خاکن و هر کی هم سر قبر اینا میره واقعا حاجت میگیره، یعنی انقدر نزد خدا قرب دارن. مرحوم محمد تقی مجلسی، محمد باقر مجلسی و یکی از فرزندان مجلسی که اونجا زیر پایشون دفن. دقت بکنید ایشون اومد یه کتابی نوشت به نام بهار، نه بهار، بهار یعنی فصل، بهار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار. 40 سال طول کشید این کتابو نوشت. در چه سالی تونست این کتاب بنویسه؟ نمیذاشتن کتاب بنویسن که. صفویه اومدن رو کار، صفویه توسط علمای شیعه شیعه شدن، گرایش بشیه پیدا کردن، کمک مالی کردن به مرحوم مجلسی. مرحوم مجلسی تونست عده‌ای رو جمع بکنه، این کتاب رو بنویسه. اون موقع شد این کتاب 25 جلد. دقت بکنید 25 جلد. الان که اومدن به این کتاب‌های ما چاپ کردن، مثلا یه قطر این مقدار دست من رو شما می‌بینید چاپ کردن، این قطر با این قطر شده 110 جلد در لبنان چاپ کردن. در ایران هم مرحوم آقای آخوندی که حالا پسرش از پسرش هم پیر شده، عرض به خدمت، این کتابای دعامون هم ما دیدیم به ایشون چاپ کرده، کتاب دارالکتب الاسلامیه آمد این کتاب رو در 110 جلد تو ایران چاپ کردن، در 110 جلد هم تو لبنان یک انتشاراتی اونجا چاپ کرد. 40 سال زحمت کشته علامه این کتاب رو نوشته، دانشجویانش هم به کار گرفته که اینها نشستن کمک کردن این کتاب نوشته شد. خب حالا ببین، من برای شما عرض میکنم راجب کتاب بهار، مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه راجب کتاب بهار الانوار ایشون چه تجلیل قشنگی میکنه و دقت داشته باشید. ببینید که نکته‌ای که هست، چون علمای دیگه هم همینطور تقریبا توی مایه ها هست. ایشون میگه کتاب بهار الانوار که تألیف عالم بزرگوار و محدث عالی مقام محمد باقر مجلسی است، مجموعه است که از قریب 400 کتاب و رساله که در حقیقت کتابخانه کوچکی است که با یک اسم نام برده شده است. صاحب این کتاب چون دیده کتابهای بسیاری از احادیث که به واسطه کوچکی و گذشتن زمانها از دست می روند، تمام آن کتابها را، یعنی 400 کتاب و بعدش هم چقدر جزوه و رساله و اینا، تمام آن کتابها را بدون آن که التزام به صحت همه آنها داشته باشد، التزام به صحت همه آنها داشته باشد، در یک مجموعه به اسم بهار الانوار فراهم کرده. در حقیقت بهار خزانه همه اخباری است که به پیشوایان اسلام نسبت داده شده است. دقت بکنید. بعد خود مرحوم علامه، حالا من چون وقت نیست دارم، خود مرحوم علامه میفرماید که ما اوائل مقدمه بهار، میفرماید بهار یعنی دریاها، انوار یعنی نورها، دریاهای نورها. 110 جلد کتاب فقط یک تألیف این مرده، به این میگن علامه. انا هر کی دیگه تو مملکت جمهوری اسلامی تا یه خود میدوه مثلا بهش میگن علامه فلان، تا یه دونه کتاب میسی که هیچکی نمیفهمه میگن علامه فلان. این بده، خوب نیست واقعا. علامه میخواد به ایشون باید یه تألیفش 110 جلد کتاب بوده. بعد آمده خودش تو این بهار نوشته مقدمه کتابش، نوشته آقا من این بهار رو جمع کردم چجوری. حالا من به شما یه تیکه بگم، خوب توجه کنید، 2-3 دقیقه آخره. منم احمد باف میخوام برای شما سخنرانی کنم، طب سنتی طب جدید میخوام سخنرانی کنم. میرم 5 تا کتاب رو میزم میچینم، از این 5 تا کتاب شروع میکنم اون مطلبی که میخوایم این شنبه ورداری بیاریم، مطلب رو پیدا میکنم، اول میزنم همه رو باز میکنم، شروع میکنم از این کتاب مینویسم مطلب و از این کتاب مینویسم، از این مینویسم، از این 5 تا مطلب رو مینویسم، میشه توی جزوه مینویسم، میارم اینجا نمیارم، توی جزوه مینویسم یا توی برگه A4 می‌میسم. بعد شروع می‌کنم به اینها نظاره کردن، دقت کردن که از این 5 تا مطلب کدام می‌تونه درست باشه. اینو بهش میگم پژوهش و تحقیق. مرحوم علامه مجلسی و شیخ کلینی، صاحب وسایل شیعه، صاحب کتاب نام چی چیزا، همه اینا همینطور. اینها میان مثلا اون زمان، یعنی زمان علامه مجلسی، ما مثل حالا ببینید کتاب نداشتیم که شما همچی کنی آقا کتاب چیز کجاست، کتاب فلان، میگن آقا تموم شده، میگه فردا سر میریم بدون چاپ جدید، چاپ خونه بعد 100 تا اینا بزن پولش چقدر میشه بهت میدیم. کتاب ها در زمان مرحوم علامه مجلسی و شیخ کلینی کتاب های نسخه خطی بوده، یعنی چاپ خونه وجود نداشت که چاپ بکنن، اینا نسخه خطی بوده، چاپ خونه مثلا خیلی عجیب و غریب داشته که اون 25 جلد کتاب شما الان ببینی اصلا نگاه بهش نمی‌کنی. کتاب‌های بزرگ وقتی نگاه می‌کنی اصلا نمی‌تونی بخونی. چاپخونه‌ای به اون صورت نبوده. اینا نسخه خطی می‌شستن، شاگردا پول می‌دادن، از اون کتاب‌ها می‌نوشتن، اینجوری تکثیر کتاب می‌کردن. با این زحمت این مذهب به دست من شما رسیده و این دین. خب ایشون نشسته اینا جمع کرد. ایشون اول کتاب به حال میگه آقا من همه اینها رو نشستم چیکار کردم؟ جمع کردم. اول هر چی درست یا نادرست بود همه رو جمع کردم. احادیث ضعیف، احادیث قوی، احادیث از موثق، احادیث قوی. همه رو جمع کردم. چرا؟ میگه انقدر مغولا حمله کردن، انقدر دشمنانش یه زیاد بودن، داشت اون نسخه های خطی موجود هم از بین میرفت. تو این نسخه های خطی 100 تا حدیث بود، ممکنه مثلا 50 تاش حدیث به درد نخور بود، ولی 50 تاش هم حدیثی بود که واقعا از لسان معصوم رسید. اینا همه داشت بین میرم. میگه من اومدم چیکار کردم؟ همه رو اول جمع کردم تو این کتاب بهار. بعد خودش میگه، میگه میخوام ان شاء الله در آینده نزدیکی بشینم همه اینها رو شهر بنویسم، که دیگه عجل بهش مهلت نمیده. بهار همینجوری میمونه و چاپ میشه و در دسترس من شما قرار میگیره. بعد دوست ما میاد اینجا، یا منبری یا محقق یا حج، میاد میگه آقا این حدیث رو میخونه از قول پیغمبر یا ائمه. ما بهش میگیم آقا این حدیث که شما میخونید کجاست؟ میگه در بهار الانوار. میگیم باشه، حدیث باید علامه مجلسی نقل کرده. میگیم عزیزم خودش گفته من همه اینو جمع کردم. شما میخواین جایی نقل بکنی، رجوع کنید ببینید حدیث، سند حدیث که من سندش آوردم تو این کتاب، زحمت کشیدم، با قرآن همخوانی داره، با عترت معصومین همخوانی داره، با اجماع و عقل همخوانی داره. همینجوری تا حدیث تو بهار دیدین زودی نرید چی کنین. بخ شما بهار رو ورده نگاه کن. من خیلی متاسف میشم واقعا. حدیثی رو خود مرحوم علامه آورده، خیلی جالبه این مرحوم بعضی شاخه رسید تا یه مقدار این شش این شهر رو نوشته، عجل مهلتش نده، نوشته بیان دو تا رخته گشت. بعد نوشته اینجا که آقا این حدیث، همین حدیث که خودش آورده، نوشته این مال صوفیا هست و کسب محضه و راست نیست، درست نیست این حدیث. بعد ما رفیقمون رفتیم حدیث رو شروع میکنه دوست ما نقل میکنه پشت تریبون، بدون اینکه اون بیان رو برای مردم چیکار کنه. بله بخون. این تا اینجا قضیه داشته باشید. من جلسه آینده از اینجا به بعد برای شما صحبت بکنم، یه نتیجه بگیریم که اگه کسی هفته دیگه یه وقت بقیه بحث رو نتونست گوش کنه، هرچی هر حدیثی در کتب شیعه صرف این که مرحوم علامه مجلسی که ما دیگه مردانی به بزرگی اینها نخواهیم دید، مرحوم کلینی صاحب وسائل، دیگران نقل کردن، ما اگه خواستیم این حدیث رو نقل بکنیم صرف این که اینها چون نوشتن نمیتونیم نقل کنیم. باید بیان ببینیم، بررسی کنیم، ببینیم این حدیث اگر دیدیم که حدیث همچین یه خود مشکل دارد، زودی بیان بریم سراغ قرآن، سراغ عترت. حالا شما میگید چجوری؟ من جلسه آینده زنده باشم برای شما توضیح خواهم داد که چجوری احادیث صحیح رو از ناسحیح میتونیم پیدا بکنیم. بهتون یه فرمول کلی میدم، خیلی جالب هست. اینو جلسه آینده انشاءالله برای شما ادامه خواهم داد این بحثو، و بعد همونجا میگم که مرحوم علامه چگونه عرض به خدمتتون این که خودش راجع به کتابی به نام طب الائمه اصلا صحبت کرده اونجا و تو کتاب بهار خودش اونجا صحبت میکنه و اونو براتون میخونم انشالله. توضیح خواهم داد که نیاییم دیگه از این به بعد هر کتابی طب الائمه، طب صادق بگه آقا اینجا نوشته سیر بخورید، اونجا نوشته بادمجون بخورید، اونجا نوشته کدو رو اینجوری کنید، اونجا نوشته خربوزه رو اینجوری کنید، اینو هی تونتون همه نیام همه بگیم قال الباقر قال الصادق. این اشتباهه. باید اول بررسی بکنیم، به صحت حدیث کاملا واقف بشویم، اگرچه حدیث از کتاب شیعی باشد. این بحث رو ادامه خواهیم داد. مدعایمون آماده است تا همه ما رو انشالله به فیض اکمل برساند. محبت بکنید، 3 صلوات بلند و محمدی برای همه شهدا و همه اموات خودمون، اموات این جمع، امواتی که به واسطه کرونا از دست ما رفتن، خط بکنید تا ایشون شروع بکنن.